بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه به ترتیب مباحث اجتهاد و تقلید در بر اساس مسائل عروه بپردازیم، در مقدمه یک چند نکته ای را عرض میکنم. البته قبل از اون این را اشاره بکنم که ما مبنامون عروه هست، اما اون چه که در تحریر آمده اون را هم کاملا مورد توجه قرار میدیم، همونطور که ممکنه مسائلی در منهاج الصالحین باشه که اون هم مورد توجه خواهد بود. اما مقدماتی که اشاره به اونها در آغاز شاید مناسب باشه این است که یکی این که بحث اجتهاد و تقلید در هم فقه طرح شده هم در اصول، و طبق اونچه که الان در کتابها متداوله مباحث اجتهاد و تقلید در اصول در خاتمه اصول قرار میگیره، بعد از تعادل و تراجیح به عنوان خاتمه در کفایه، و بسیاری از کتابهای اصولی مبحث اجتهاد و تقلید مطرح شده. این در اصوله. این که حالا بحث اصولی هست یا نیست، این را بعد احتمالاً یک به تناسبی بهش خواهیم پرداخت، اما در اصول به عنوان خاتمه مطرح میشه که عنوان خاتمه هم تا حدی گویای این است که بحث را اونایی که در پایان علم اصول آوردن بحث اصولی نمیدانند، یعنی تعریف بحث اصولی بر اون صادق نمی دانستن، ولی به دلیل ارتباطی که بحث با اجتهاد داشته و اصولم منطق اجتهاد هست، این رو در پایان بهش پرداختن. این در اصوله. البته بدون اینکه من تتبعی کرده باشم، به گمانم میاد که در قبل از 20 سال قبل به گمانم میاد که در بعضی از کتب اصولین متقدمه اینها حتی در مقدمه علم اصول هم یه اشاره به بعضی از نکات اجتهاد و تقلید شده، ولی این یه گمان نیست که الان شاهدی الان برش ندارم. اون چه که از زمان صاحب کفایه خیلی روشن هست، طرح مباحث اجتهاد و تقلید در اصول به عنوان خاتمه است. این در اصول. اما در فقه مباحث مربوط به اجتهاد قبل از صاحب عروه، تا اینجایی که باز تتبعات ناقص ما اقتضا میکنه، این است که در فقه به عنوان مقدمه و آغاز فقه و یک باب مستقل وجود نداشته، ولی از زمان مرحوم صاحب عروه به عنوان قبل از کتاب طهارات به عنوان یک باب یا کتاب مستقل یا به عنوان مقدمه، حالا شکلش دو سه جور می شود، اما در آغاز فقه از زمان صامتم صاحب عروه ما شاهد طرح مبحث هستیم. این مربوط به زمان صاحب عروه به بعد هست. این که حالا قبل از صاحب عروه اینجور باشه، این الان خیلی روشن نیست. مثل کتاب‌های متداول فتوایی مثل تبصره و نمیدونم شرایع و اینها نبوده، یعنی فقه با کتاب طهاره شروع می‌شده. اجتهاد و تقلید به عنوان اولین نقطه عظیمت فقه، این در آغاز فقه آمده. بنابراین در این دوره‌های متأخر مباحث اجتهاد و تقلید در خاتمه اصول و در فقه هم در آغاز شروع و قبل از کتاب الطهاره قرار گرفته، ولی قبل از صاحب عروه وقتی که سراغ کتب دیگر فقهی بریم، مباحث اجتهاد و تقلید را به صورت استطرادی در چند جای فقه شاهدش هستیم. یکی کتاب القضا هست. کتاب القضا عرض شود که وقتی ملاحظه بکنید به تناسب شرایط قاضی و قضا و منصب قضا و به دلیل اینکه یکی از مناصب اصلی مجتهد و فقیه قضاوت هست، به مقوله اجتهاد پرداخته شده، شرایط اجتهاد، ابعاد اجتهاد، زوایای اجتهاد، اینا به تناسب در اونجا آمده. بیشتر البته در کتاب القضا اون بخش اجتهاد بیشتر مطرح شده، این به صورت استطرادی در کتاب القضا آمده، همانطور که گاهی به شکل استطرادی در ابواب جهاد آمده، در کتاب الجهاد آمده، اونجا به دلیل اینکه ورود در جهاد و اهمیت اون و نیاز به اذنی که داره و مسائلی از این قبیل به تناسب از شؤون فقیه که بحث میشه، گاهی یک اشاره هم به بحث اجتهاد میشده، همانطور که گاهی هم در کتاب الحدود به این مسئله پرداخته میشده، از این لحاظ که اجرای حدود حق کیست، اذن میخواد نمیخواد و به این تناسب، این هم در اونجا. گاهی البته حالا در انفال و ابوابی هم دیگر از این قبیل به صورت استطرادی به این مسئله توجه شده، ولی اینکه شکل مستقل اجتهاد و تقلید بیاد در فقه جا بگیره عمدتاً از زمان صاحب عروه است. البته نفی نمی کنیم، ولی تا اونجایی که ما الان این کتاب را به ذهنمون هست از زمان صاحب عروه است، دیگه بعد از صاحب عروه هم جا افتاده قصه، خب واقعا هم اهمیتش هم اقتضا میکرده که مستقل مورد توجه قرار بگیره. با توجه به این نکته اول و مقدمه اول که ممکنه نکاتی بعد در تکمیل در طی مباحث آینده بهش افزوده بشه، فعلا دورنمای طرح این بحث و جایگاه این بحث در اصول و فقه این است که عرض کردیم. بنابراین شما برای مراجعه به منابع بحث از یک طرف همه کتاب‌های اصولی که به صورت دوره کامله و بعد از مرحوم آخوند هست به عنوان منبع و مرجع بحث ما میشود مورد توجه قرار داد و لازمه که اونها مورد توجه قرار بگیره، به این دلیله که کتاب هم کفایه و هم تقریرات ها یا نوشتارهای اصولی متأخرین از ایشون غالبا مشتمل بر بحث اجتهاد و تقلید به عنوان خاتمه و پایانی در علم اصول وجود داره. البته بعضی هم مثل مرحوم شهید صد این خاتمه اصول رو نداره در این تغییراتی که از ایشون آمده. بله، حالا به عنوان اون شکله چیه که نیست، عرض شود که این یک بخش از مزان مراجع بحث اجتهاد و تقلید، بخش اصلی و دیگر و مهمم همه اون شروحی است که بر عروه عرض شود که وجود داره، شروحی است که بر عروه وجود داره که مستمسک مرحوم آقای حکیم، تنقیح عرض شود که مرحوم آقای خویی و کتاب‌های دیگری هم مثل مهذب الاحکام هست، از آقای سبزواری، فقه الصادق هست و عرض شود که شرحی مرحوم آقای حائری، آقای مرتضای حائری دارن که اون هم کتاب مهم و معتبری است در بحث اجتهاد و تقلید، و خیلی از این جامع المدارک که مثلا مرحوم آشغلی پناه نمیدونم، از این قبیل کتاب هم وجود داره که به عنوان شروع عروه هست، یا کتاب هایی که به ترتیب عروه آمده، یا شروعی که برای تفسیر، برای تحریره، مثل تفسیر الشریعه مرحوم آقای فاضل. این بنابراین مراجع بحث با توجه به جایگاه اجتهاد و تقلید در پایان اصول و ابتدای فقه تقسیم میشه به یک بخشی از مستندات و مصادر اصولی و بخش دوم مصادر فقهی است که عمدتاً شرح بر عروه است یا احیاناً تحریر و امثال اینها. البته در کنار این دو نوع منبع که در منابع و مصادر اصولی است اولاً و بعد فقهیه، ما مصادر مستقلی هم داریم، یعنی کسانی هم کتاب اجتهاد و تقلید رو به طور مستقل نوشتن، یعنی خیلی بحث اصولی و فقهیشو در اصول یا در فقه یا مجموعه های اصول یا فقهی نگنجاندن، به عنوان یک کتاب مستقل نوشتن. مثل خود حضرت امام یک اجتهاد و تقلیدی دارن، ضمن این که در پایان اصولم آمده، اما به صورت مستقل ایشون نوشتند و چاپم شده به عنوان رسالتون که اجتهاد و تقلیدی، همچین عنوانی داره، رساله اجتهاد و تقلید حضرت امام. مرحوم کمپانی، مرحوم اصفهانی، باز همینطور به عنوان کتابهایی که مستقل در اجتهاد و تقلید نوشته شده. این مقدمه اول. این که حالا بحث اصولیه یا فقهیه، این رو بعدها باز بهش میپردازیم. فعلا جایگاه بحث رو تو این مصادر و منابع خواستیم عرض بکنیم که زمینه ای باشه برای جستجوی در منابع یا مواردی که ارجاع میدیم توجه به این داشته باشید که هم به اصول ارجاع میدیم هم به فقه. عرض کردیم بله اول فقه دیگه، از زمان صاحب عربه عمدتا اول فقهه. و البته تفاوت این دوتا و اینکه اصولا این بحث اصولی فقهیه، اینا شاید بعد بهش بپردازیم، فعلا در این حد داشته باشید. البته معمولا اون چه که در اصول آمده است، تمرکز اون بیشتر بر اجتهاده و تعریف اجتهاد و شرایط اجتهاد، مقدمات اجتهاد، بیشتر مقوله اجتهاد در پایان علم اصول مورد توجه قرار گرفته که تناسبش هم با اصول بیشتره. ولی در فقه که میاییم، ضمن این که به بحث اجتهاد و اینا تا حدی پرداخته شده، بیشتر میره به سمت تقلید. یه تفاوت اینجوری داره، یعنی غلبه مباحث در پایان علم اصول به سمت اجتهاد، تعریف اجتهاد، مقدمات اجتهاد، شرایط اجتهاد و ابعاد و زوایای اجتهاده. به تقلیدم در حاشیه اون غالبا یه پردازشی وجود داره. اما وقتی که به اصول فقه میاییم، دقیقا قصه معکوس میشه، یعنی غلبه مباحث با تقلیده، گرچه در ابتداش یه مقداری هم راجع به اجتهاده، ولی بیشتر از منظر تکلیف عامه که بیشتر مقلدین هم، گرچه تکالیف مجتهد هم تا حدی مورد توجه قرار میگیره. این یه تفاوت اجمالی است که بین طرح این مباحث در اصول و فقه هست. و عرض شود که و احیانا حالا نکات دیگری که بعدها انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. این یک مقدمه. مقدمش ظاهرا بله جلد اولش هست. بله نه جامع المدارک، نه مدارک، این کتاب اسمش چیه بگید؟ مدارک العربه. جامع المدارک اشتباه، مدارک العربه آشغالی پناه رو میگم، نه اونا که نیست، از کدام قبل از عربه تا اینجا که ما الان میدونیم. اگه کسی خلاف این چیزی پیدا بکنه، خوبه که ثبت و ضبط بشه. از کدام ابتدا تا اینجا که الان در ذهن ما هست و یک مراجعات خیلی سریع انجام شده اینجوره. حالا یعنی بیشتر مباحث اجتهاد و تقلید در تا قبل از عربه در فقه حالت استطرادی داره، در چند باب به مناسبتی هویت مستقل از صاحب عربه است و بعد شروع عربه و تحریر و منهاج احیانا و امثال اینها. نسبه الوصول برای آقای خوییه دیگه، میدونم، نه میدونم، ولی مصباح الوصول ولی ایشونه. سیار بله. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که این مقدمه دوم را بعدها باش یه سر نخیست که عرض میکنیم و بعدها باش زیاد سر و کار خواهیم داشت، و اون اینه که بحث اجتهاد و تقلید ضمن این که یک هویت فقهی اصولی داره و بعدها خواهیم گفت بخش عمدش هم فقهی هست، اما در این حال این مبحث به دلایلی که عرض خواهیم کرد یک ارتباطات گسترده‌ای با علوم و دانش‌های دیگر میتواند داشته باشه که به لحاظ تحلیلی و نظری این جایگاه این بحث اجتهاد و تقلید در علوم و دانش‌های دیگر مهمه و به گمان ما در مواردی در احکام و افتا و فتوا در این باب هم اثر داره. این ارتباطاتی که اینجا هست به عنوان نمونه من به بعضی از ارتباطات دیگر این مبحث با علوم دیگه اشاره میکنم. یکی این که مقوله اجتهاد و تقلید یه مبحث اجتماعی بسیار مهمه که اگر ما جامعه شناسی رو یه جامعه دینی رو بخوایم بنویسیم، جامعه‌ای که در او اجتهاد و تقلید رواج داشته، حتما در بحث جامعه شناسی یک بحثی مطرح میشه به عنوان نهاد دین. این یک فصل در اصلا در جامعه شناسی موجود همین امروز غربی هام یه مبحثی داریم به عنوان نهادهای اجتماعی. در ذیل نهادهای اجتماعی یک چیزی به عنوان نهاد دین مطرح میشه. خب این از منظر اونهاست که یه منظر سکولاریستی هم هست، یعنی در واقع نهادها را مستقل از هم میبینن و نهاد دین را هم در برابر نهادهای دیگری مثل خانواده چی اینا میبینن. این یک منظره. و از منظر ما البته یک جامعه شناسی با نگاه دینی و اسلامی بخواد نوشته شده بشود، وقت نهاد دین باید به عنوان نهاد فرابخشی تلقی بشه. این تفاوتیه که در نگاه جامعه شناسی وجود داره به خاطر تفاوت در نگاه ما به دین. بر اساس یک نگاه سکولاریستی، دین و نهادهای دینی یک حوزه ای از قلمروی مباحث اجتماعی میشه، قسیم قلمروهای دیگه مثل نهاد حکومت، نهاد نمیدونم خانواده و امثال اینها. اما در روی کرده درست و روی کردی که با اسلام و نگاه اسلامی انطباق داره، نهاد دین یه نهاد فرابخشی میشه، ضمن این که یه حوزه های ویژه هم داره. البته نگاه جامعه شناسی اسلامی و جامعه شناسی غربی به مقوله دین و نهاد دین یه تفاوت های جدی داره، گرچه یه مشترکاتی هم میتونه داشته باشه. خب این بله، یعنی دین رو که اگر در یه جامعه دینی باشه، حداقل در یه جامعه دینی و جوامع دینی، دین نمیشه به عنوان نهادی مقابل خانواده یا مقابل نمیدونم نهاد حکومت در نظر گرفت. چرا؟ برای اینکه این دین در همه اونها یک حضور و نفوذ داره. این ولذا باید اون رو بهش خیلی توجه کرد. این با اون نگاهی که مسیحیت الان نهاد دین و نهاد دین مسیحیت در جوامع غربی یه چیزیست، حوزه ایست قسیم قلمروهای دیگه، در حالی که در نگاه ما اینجور نباید باشه و خیلی وقت هم در جوامع اسلامی اینجور نبوده. حالا این در جای خودش، این من به عنوان جمله استطرادی و مقدمه ای دارم عرض میکنم. خب ببینید، وقتی که ما به جامعه شناسی، به مردم شناسی و حوزه علوم اجتماعی وارد میشیم، خود اینا مالا تفاوتهایی داره، قلمروی مردم شناسی و از سبب جامعه شناسی اینا تفاوتهایی هم داره. وارد این قلمرو که میشیم، به نهادهای اجتماعی که میخواییم بپردازیم یا به مردم شناسی میخواییم بپردازیم، حتما اونجا با دین را مورد مطالعه قرار بدیم. و وقتی که به دین میخواییم بپردازیم، اون وقت یه نهادی مثل نهاد اجتهاد و تقلید که حاصل اون مرجعیت شده، حاصل اون مرجعیت بوده با تطوری که مرجعیت در طول تاریخ داشته، تطور مرجعیت هم خیلی تاریخ مفصلی داره، این نهاد مرجعیت که برخواسته از حقیقت اجتهاد و تقلیده، یعنی این احکام خودش نهادساز شده، این باید مورد توجه قرار بگیره. ببینید احکام، برای توضیح بیشتر عرض میکنم که احکام شرعی گاهی احکام فردی است، گاهی نه احکام اجتماعی است. احکام فردی گرچه بازتاب اجتماعی داره، اما خیلی وقتها نهاد اجتماعی نمی سازه، سازمان و جریان و تشکیلات اجتماعی به وجود نمیاره. این یه بخشه که مثلا مثل طهارات و امثال این هاست. اینم با احتیاط دارم میگم، قسم اول در توضیح بحث خود عرض میکنم که دو نوع احکام ما از یک منظر کلی داریم، یک نوع احکام که ذات و بافت و اون بیشتر فردیه، این یه نوع احکامه. این احکام علل اصول نهادساز نیست، جریانساز اجتماعی و نهادساز علل اصول به طور غالب نیست، گرچه تأثیرات اجتماعی مهم اینام دارد، اما اینجور نیست که سازمان و تشکیلات و نهاد و اینها درست بکنه. اما یه بخشی از احکام داریم که شکل اجتماعی سیاسی داره، این نوع احکام اصلا خودش پایه شکل‌گیری نهادهای اجتماعی میشه یا نهادهای سیاسی میشه. از مهمترین این مباحث، مباحث مربوط به فقاهت و اجتهاده که شونش هم رو بعد عرض میکنیم، اون منشأ شده این حکم ذاتش ذات اجتماعیه به معنای اینکه نهادسازه، یعنی دنباله اجتهاد تقلید نهاد مرجعیت میاد، نهاد مرجعیت اون همه چیزها دنبالش هست، حالا از سازمان حوزه ها پیدا میشه تا مرجعیت که بخشی از حوزه هاست و جنبه نقش رئیسی و اساسی هم در اون داره. اجتهاد و تقلید از شاخصترین احکام از نوع دومه، یعنی از اون احکامیه که اینجوری نیست که تکلیف فرد و خودش باشه، فرد و حالا حتی خانوادهش باشه و در یک گوشه‌ای آثاری داشته باشه، یا حتی اگر تکلیف فردیه یه بازتابهای اجتماعی داشته باشه، نه، اصلا این ذاتش یه ذات اجتماعی سیاسیه. ولی زن مقوله اجتهاد و تقلید با مرجعیت، با حوزه و با نهادهای دینی به طور خاص گره خورده و پیش که آمده با مسائل سیاسی هم گره خورده. البته این پیش آمده هم خیلی نیست، از اول مقوله فقاهت و اجتهاد اونها با بحث‌های سیاسی گره خورده بوده. به این دلیله که مقوله اجتهاد و تقلید بالقوه و در ذاتش یک هویت مردم شناسی، جامعه شناسی و سیاسی داره، و به این دلیله که ما اگر بخوایم مردم شناسی یک جامعه دینی رو بنویسیم، حتما باید به مقوله اجتهاد و تقلید به عنوان پایه حوزه، پایه مرجعیت و آبشخور شکل‌گیری نهادهایی از این قبیل پرداخته بشه و تحلیل بشه. این در مردم شناسی. به جامعه شناسی که برسیم، اگر جامعه شناسی یک جامعه دینی و اسلامی بخوایم بنویسیم، به خصوص جامعه شیعی، خب باز به این مقوله باید پرداخته بشه و بازتابهاش و ابعادش مورد عنایت قرار بگیره. همانطور که در علوم سیاسی یک جامعه دینی و اسلامی و به خصوص جامعه شیعی باید به مسئله اجتهاد و تقلید و نهادهای برخواسته از اون توجه بشه، و تا حدی هم البته این کار هم غربی ها تا حدی این کار رو کردن، وقتی به جامعه شناسی جوامع اسلامی و شیعی پرداختن به این مسئله توجه کردن، البته در حد اطلاعات خودشون و فهم خودشون و ابزارهای علمی خودشون به این مسئله پرداختن. هم در علوم سیاسی به این مسئله توجه شده و همینطور در مردم شناسی ها. این حالا هر کدوم با همی تفاوت هایی هم دارن دیگه، مردم شناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، تو این شاخه ها به این مسئله پرداخته شده. و نکته عرض من در این جا که به عنوان مقدمه و گذرا این دریچه رو الان باز کردیم تا بعدها ازش استفاده بکنیم، میخوام به این نکته اشاره بکنم که ممکن است در تحلیل اجتماعی یا سیاسی ما در احکام نکاتی بیابیم که در احکام اجتهاد و تقلید هم مؤثر باشه. دو سه نمونش رو بعد خواهیم گفت که من اونا رو ترجیح هم میدم. در شرایط مجتهد، در شرایط مرجع تقلید، حتما این تحلیل های جامعه شناسی و سیاسی و مردم شناسی اثر خواهد داشت، و بعدم خواهیم گفت که یه چیزاییست که وقتی که فتوا میدن یه جوری فتوا میدن، ولی در عمل یه جوری دیگه غالب بزرگان ما حتی خودشون عمل میکردن. اون راز اینه که ابعاد اجتماعی و سیاسی اجتهاد و تقلید و مرجعیت مورد توجه در عمل بوده، گرچه در نظر شاید اونجوری که لازمه در مسائل و احکام جای خودشو باز نکرده. ما حالا چون آغازی چی هم هست، اون قصه ای که خصوصی گاهی به بعضی دوستان گفتم، اون قصه رو میگم ابعاد مسئله رو روشن میکنه. اون قصه که خود من از مرحوم آیت الله حائری شنیدم، از جناب مرتضی حائری شنیدم، ایشون از پدرشون نقل میکردن، مرحوم آیت الله حائری مؤسس. اون قصه اینه که بعد از مرحوم شیخ برای تعیین مرجع، خب چند نفر بودند و اینها از مقاطع خیلی جالب تاریخ مرجعیت، اینا خودشون به شور پرداختن برای تعیین مرجع واحد و زعیم اصلی و اول حوزه و تشیع. خب در اون زمان هم دیگه مرجعیت و ولایت هم اینا همه مدغم بوده دیگه. اینطور که حالا این از ایشون هم نقش شده، در جایی هم چاپ شده، من خودم از ایشون شنیدم، ایشون فرمودن که چند روز یا چند مدت این 4-5 نفر که میزای شیرازی و نمیدونم مرحوم فشارکی و چند تا اینها بودن و حالا اسامی رو همه یادم نیست، اینا با هم شور میکردن برای اینکه یک کسی بشه مرجع. بعد از مدتی اینا نمیتونن به توافق برسن، علتش هم بحث اعلمیت بوده و در اعلمیت هم معمولا کسی کوتاه نمیاد دیگه، کسی نمیگه من از دیگری علمم کمتره، معمولا سخته دیگه، به نتیجه نمیرسیدن. اینا ایشون نقل فرمودن که در یکی از این جلسات مرحوم میرزای شیرازی صاحب تنباکو، ایشون فرمودن که در جلسه گفتن که اگر بین اعلم و اعقل، اعقل یعنی عقل اجتماعی و سیاسی، اینها تضاهم پیدا شد، شما عقل رو مقدم بدارید بر اعلم. اینا من یادم چجوری آیه هایی رو فرمودن، تا این جمله رو فرمودن همه گفتن اگه اینه پس خود شما میزای شیرازی. ایشون گفت اگر اعلم و عقل با هم تعارض پیدا، تضاهم پیدا کرد، عقل رو مقدم بدارید. تا ایشون اینو فرمود همه گفتن که این پس خودت. و همینجا اون وقتشون جنبه اخلاقیش هم میفرمودن که تا این جمله رو همه اتفاق کردن که میزای شیرازی، تا این جمله فرمود میزای شیرازی گریه کرد و فرمودن من آمادگی ندارم و استنکاف داشتن، ولی دیگه همه گفتن نه این کار خودته. حالا دنبالش هم قصه تنباکو اینها اومد که مرحوم میزای شیرازی فصل نقطه عطف در تاریخ مرجعیت، در تمرکز مرجعیت و نفوذ سیاسی نقطه عطفه، که حالا تاریخ مرجعیت هم خودش داستانی داره، شاید به تناسب جایی اشاراتی بهش بکنیم. حالا ببینید این در فتاوا به اون شکل بازتاب نداره این نگاه، ولی یک واقعیته که اگر تو تحلیل های اجتماعی سیاسی بیاد، اینا میتونه اثر بذاره روی استنباطات فقهی و فتاوا و حتی تعیین شرایط مرجع و مجتهدی که میخواد محل رجوع باشه. به هر حال اینو به عنوان نمونه عرض کردم، به گمانم در چند مورد ما از این نوع تحلیل های اجتماعی و سیاسی استفاده خواهیم کرد برای اینکه بعضی از احکام معین بشه و مشخص بشه، شاید هم یک کمی خلاف مشهور هم باشه، اما به هر حال این روابط این بحث هست با حوزه مردم شناسی، جامعه شناسی و علوم سیاسی. اینم ارتباطاتی که میتونه در این با این حوزه علوم انسانی در این بخش ها داشته باشه. همونطور که علاوه بر این سه زاویه بحثی که میتونه در اجتهاد و تقلید بهش توجه بشه و اگر جامعه شناسی یه جامعه شیعی بخواد نوشته بشه باید به این توجه بشه، همونطور که علوم سیاسی هم همینطوره، از شاید که مباحث اجتهاد و تقلید و مرجعیت و نهاد عالمان دینی، اینها علاوه بر این حوزه علوم اجتماعی در حوزه اخلاق هم یک جایگاهی داره که عرض شود که هم در حوزه اخلاق جایگاه داره، اخلاق مرجعیت، اخلاق اجتهاد، حالا چه به لحاظ افعال و رفتارها چه به لحاظ اون ویژگی های روحی و صفات، اینم جایگاه داره. کم و بیش در اون جایی که راجع به مفتی و مستفتی در کتب اخلاق بحث میشه، حتی مثل غزالی اونها اینو بحث کردن، یا در عرض شود که منیه آمده، همون جایی که بحث افتا و استفتا و مفتی اونها میاد، به تناسب سخن به میان میاد از ویژگی های اخلاقی مفتی مستفتی، رفتارهای اخلاقی که مفتی و مستفتی، مجتهد و مقلد و امثال اینها باید داشته باشن. اینم در اخلاق جایگاهی داره، البته لاغره، جای بحث بیشتری داره، حداقل اون اوصاف جای بحث بیشتری داره. اینم یک زاویه بحث اخلاقی است که در ارتباط با اجتهاد و تقلید و مرجع و مجتهد و اینها مطرح میشه. کما این که یک زاویه دیگری هم در حوزه روانشناسی هست که چهارشنبه گذشته در بحث فلسفه تربیتی بهش اشاره کردم، و اون اشاره اونجا این بود که علوم یه روانشناسی دانشمندان ما داریم و این روانشناسی داره، و هر قلمرویی از علوم و دانش‌ها، دانشمندان هر رشته‌ای هم یه روانشناسی دارن، و این برمیگرده به این که فضای کسی که علوم مثلا پایه میخونه یا فلسفه میخونه یا علوم انسانی میخونه یا فقه میخونه، این فضا یک اقتضائات روانشناختی داره. این روانشناسی عالمان هستند، متخصصان یه رشته و فنه. اینم یک جایگاهی الان در روانشناسی برای این باز شده، گرچه خیلی رشد نکرده. در سنت اسلامی ما هم همونطور که در اون جلسه چهارشنبه عرض کردم، مثل غزالی اونها به این توجه داشتن. غزالی راجع به روانشناسی فقیه و کسی که ممارست با فقه داره نکته هایی داره که در این روانشناسی اون وقت نقاط قوت و ضعف متخصصان در یه رشته بررسی میشه. این هم حوزه بسیار خوب و ارزشمندیه، کمتر هم کار شده و زیرساخت یه مباحث اخلاقیه. یعنی ممکنه ما در روانشناسی مثلا فیلسوف یا فقیه به یک نکات قوت یا نقاط ضعفی برسیم که همون رو میتونه شخص دستمایه قرار بده برای تکمیل و تهذیب و اصلاح نفس و اخلاق خودش. ولی زا بحث‌های اجتهاد و تقلید و فقه و اینها یک مباحث روانشناختی هم از این قبیل داره. شایدم اگر در این زمینه کارهای بیشتری بشود مبنای یک تحولاتی یا پیشرفتی و ابوابی هم در اخلاق ناظر به فقه و فقیه و مجتهد، هم در حوزه حتی احکام مربوط به اینها ممکنه رو اونها هم اثر بذاره. تحلیل روانشناسی متخصصان حوزه مثلا فقه مثل سایر حوزه ها، این هم یک ارتباط دیگری است که میتونه داشته باشه. به این ترتیب ما در مقدمه دوم دیدیم که علاوه بر اون جایگاه اصلی که مباحث اجتهاد و تقلید در فقه و اصول داره، در مقدمه دوم دیدیم که این بحث یک ارتباطاتی میتواند با حوزه های مردم شناسی 1، جامعه شناسی 2، علوم سیاسی 3، اخلاق 4، روانشناسی 5، با این حوزه ها داشته باشه. همانطور که حوزه ششمی که میتونه در علوم انسانی باش مرتبط باشه حوزه اقتصاده، برای اینکه در حوزه اقتصادم اقتصاد دین اقتصاد دین خودش یک مسئله است. من الان چون تو اقتصاد حالا زیاد کار نکردم، اطلاعاتم خیلی کمتر از اون بخش‌های دیگه است، ولی در حد مطالعات خیلی کلی به نظرم میاد که اقتصاد دین و نهادهای دینی اینم یک مقوله است که کم و بیش در بعضی مقالات اقتصادی من خیلی سابق دیدم بهش توجه شده، در مسیحیت هم به این خیلی توجه میشه. اصلا اقتصاد کلیسا این یک مسئله مهمی است. ولذا بحث اجتهاد و تقلید و مرجعیت و نهادهای ناشی از این بحث مهم، یک جایگاهی هم در این حوزه اقتصاد و اقتصاد دینی داره، اقتصاد دین و اقتصاد جریانات دینی داره. چرا؟ برای اینکه اجتهاد تقلید با اون مباحث خمس و زکوات و چیزهایی از این قبیل هم گره خورده، مسئله مرجعیت و مجتهد و اینها. این روابط جای پنششگانه این مبحث به طور مستقیم و غیر مستقیم با این حوزه های علوم انسانی و اجتماعی، همونطور که علاوه بر این ششتا بخوایم بازی مقدار بریم جلوتر، حوزه مدیریت هم همینطوره. در حوزه مدیریت هم چون مدیریتی که در دانش مدیریت مطرح میشه یک ابعاد وسیعی داره دیگه، حوزه های رهبری و نمیدونم حق تصرفات اینجوری هم داره که روشنه توزیع اجتهاد و تقلید و مجتهد و مرجع به خاطر اون شئونی که بعد اشاره خواهیم کرد یک ارتباطی میتونه در حوزه مدیریت اون هم داشته باشه. و همونطور که بحث تاریخ هم همینطوره، بدون تردید تاریخ بشر امروز را، مثلا تاریخ جهان امروز را بدون توجه به حوزه اجتهاد و تقلید نمیشه نوشت و به معنای عام قضیه و مرجعیت نمیشه نوشت. نمونه بارزش همون چیزیست که در انقلاب اسلامی شکل گرفته. قطعا انقلاب با خیلی حوادث دنیا در ارتباطه و این مرتبط میشه با حوزه مرجعیت و اونم با بحث‌های اجتهاد و تقلید باز ارتباط داره. ولذا تاریخ هم به معنای عامش، هم تاریخ جهان اسلام و به ویژه با تاریخ جایی مثل ایران کاملا دیگه این مقوله به هم پیوند خورده و گره خورده. و این تحلیل این شکلی است که ملاحظه میکنید که مبحث اجتهاد و تقلید و شئون مرتبط با اون که بعد هم اشاره خواهیم کرد یک مقوله است که مستقیم میاد توی دانش‌های اسلامی، ولی غیر مستقیم یک پیوندی با حداقل 7-8 تا از حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی داره. اون چه که من اینجا در مقدمه باز هم میخوام تکرار بکنم اینه که این پیوند و جایگاه در حوزه های علوم اجتماعی و انسانی همش هم یه بحث های محض علوم انسانی اجتماعی و بی ارتباط با فقه و اخلاق و اصول ما نیست. حتما باید احتمال بدیم که ممکنه اونا یک نقشی در احکام و فقه مربوط به اجتهاد و تقلید داشته باشه، و اگر احتمالش هم بدیم خب طبعا باید به اون زوایا بپردازیم و به اونها توجه بکنیم. البته در اون علوم اسلامی مقوله اجتهاد و تقلید بعد بحث خواهیم کرد، ولی در اون مقدمه اول فراموش کردم عرض بکنم که زمینی که جاش تو الان تو فقه و در اصول یک ریشه هایی از اون در علم کلام هم هست که این را حالا بعدها بعد توضیح بیشتری خواهیم داد. اینم این دوتا مقدمه که اینجا در آغاز توجه بهش لازم بود. حالا چند مقدمه دیگه هم داریم که بعد دیگه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.